از راسته بازار دیروز تا اصناف امروز، فرصتی برای هر صاحب شغل آزاد.
سامانه پژواک صدای اصناف،
شغل آزاد.
به نام خدای روزی رسان، مردم نازنین ایران، سلام. درود به شما مشتریان پرپا قرص برنامه شغل آزاد که به جمع ما اومدین. امروز هم قرار شما رو با یه صنف آشنا کنیم، صنف تولید کنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران. برای شما که در این شغل فعالین و شما که مشتری سیمان و لوازم فلزی ساختمان هستید، فرصت خوبی فراهم شد تا از دغدغه ها و چالشاتون بگید. چطور؟ بهتون میگم. شما میتونید به سایت رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.ir مراجعه کنید و در درگاه شغل آزاد دغدغه ها و چالشاتون رو مطرح کنید. ما پیگیر مسائل شما هستیم در شغل آزاد. دوستان عزیز، متشکرم که شنونده برنامه خودتون شغل آزاد هستین. این بار قراره که راجع به اتحادیه مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی صحبت بکنیم. شاید شما هم مثل من خیلی آشنایی نداریم با این اتحادیه. میخوایم امروز در کنار هم دیگه و در کنار مهمان محترم برنامه آشنا بشیم با این اتحادیه و نوع فعالیتشون. همراه هستیم با آقای دکتر امیرحسین طهمورس، عضو هیئت مدیره اتحادیه مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدین به رادیو اقتصاد و برنامه شغل آزاد.
درود، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. طهمورس هستم، امیر حسین طهمورس، عضو هیئت مدیره اتحادیه مصنوعات سیمانی. این افتخار دارم که حدوداً 10 سال در صنعت تولید قطعات بتون پیش ساخته فعالیت دارم.
خیلی عالی. اینو به شنوندگان عزیز بگم که آقای طهمورس خیلی هم جوانن. چند سالتونه شما؟
من 32 سال.
32 سال، یعنی از 22 سالگی وارد این حرفه شدین. خانوادگی بوده این حرفه یا یعنی اینکه خودتون
علاقه‌مند؟ خیلی مستقلا انجام شد.
خب چجوری شده اومدین سراغ؟ چون اتفاقا یکی از سوالاتی که ما میپرسیم، حالا البته آخر قرار بود بپرسیم ولی جالب بود واسم، دوست دارم اول بپرسم، اینه که ما معرفی میکنیم، دوست داریم بدونیم اونایی که میخوان بیان و این حرفه رو انجام بدن اصلا بعد از کجا شروع بکنن.
درست.
خب این که از کجا باید شروع بکنن و بعدن هم خودتون به ما بگین که چجوری اومدین وارد این حوزه شدین رو به ما بگین، اما قبلش اتحادیتون رو معرفی کنین. مصنوعات سیمانی دقیقا شامل چه چیزایی میشه؟
من یه توضیح خدمتون بدم سرکار خان سید علوی راجب اصلا محصولاتی که داره تولید میشه. قدیمی ها میگفتن کار را که کردن که تمام کرد. توی صنف ما عملا ما تو آخرین مرحله از پروژه عمرانی وارد عمل میشیم، یعنی ما حاصل تلاش ما میشه یک لباس زیبا بر تن پروژه های عمرانی. قطعات بتونی که ساخته میشه در نما و محوطه سازی پروژه ها مورد استفاده قرار میگیره و عملا معرف میزان کیفیت و اون سبک طراحی و معماری اون پروژه هستش.
درست. یعنی مثلا جدولا میتونه باشه شاملش؟
بله، قطعات نما هستش، نمای ساختمونا، ویلاها، پیاده‌روهایی که به حال تو اماکن عمومی میبینیم، مثلا ورودی متروها، پیاده‌روهای خیابونای بزرگ،
سنگ فرش‌ها،
محوطه سازی، بله، سنگ فرش‌ها و اون به حال اون فضای سبزی که اطراف اتوبانا میبینین، اطرافش همه قطعات بتونی استفاده
میشه. درست. چه جالب. خیلی خوب که با ما معرفی کردین. خب حالا این اتحادیه عمرش چقدره؟
از سال 1338 اتحادیه ما تأسیس شد.
بله.
عرضم خدمتون حدوداً هم 600 تا عضو داریم در حال حاضر.
عضو همه مجوز فعالیت دارن؟
بله همگی مجوز فعالیت دارن، اما متاسفانه توی مارکت خیلی از دوستان هستن که بدون هیچگونه مجوزی دارن فعالیت میکنن.
خب تعدادشو دارین آمارشو؟
خیلی زیاده، فرض میکنم
یعنی زیادتر از حتی اعضایی که مجوز
بله،
دارن.
چندین برابر این تعداد هستش.
علتش چی بوده؟ یعنی یه بررسی کردیم بدون علت اینکه افراد نمیرن، تعقیب نمیشن که
بله،
مجوز بگیرن.
متشکرم، سوال بسیار خوبی فرمودید. ببینین به خاطر اینکه حالا دوستانی که تازه وارد این حرفه میشن یه جوری از هزینه های اضافی ترس دارن.
بله.
به خاطر اینکه قیمت تمام شده شون خیلی میره بالا.
درسته.
به هر حال مجوزات رو بخوان بگیرن حتما نیازمند زیرساخت های استاندارد هستن. به هر حال فضای تولیدی باشه، شرایط کارگر باشه، تامین اجتماعی باشه، گواهی استاندارد باشه. حالا دوستان که تازه میخوان شروع بکنن چنین سرمایه‌ای اصلا ندارن و بارها من دیدم حالا اطراف تهران یا شهرهای دیگه یه جورای خانوادگی تولید میشه، یعنی توی مثلا حیات منزلم بعضا من دیدم که حالا با تعداد محدودی غالب دارن به قطعات بتونی رو تولید میکنن که البته اصلا قابل استفاده نیست و کیفیت بسیار پایینی داره، ولی عمدتا دلیل اصلیش به خاطر ترس از هزینه ها و عدم آشنایی با به حال روند انجام کار.
ما این فاصله بگیریم از دوستامون در اتاق فرمان، برمیگردیم باز هم بیشتر آشنا میشیم با اتحادیه مصنوعات سیمانی. اینجا شغل ازم. شغلت آزاده؟ تو صنف دغدغه و چالش داری؟ مشتری هستی؟ از یه صنف شکایت داری؟ خب چرا معطلی؟ زود بیا به سایت رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.ir و در درگاه برنامه شغل آزاد دغدغه‌هاتو مطرح کن. ما اینجاییم تا حرف شما رو به گوش مسئولین برسونیم. در رادیو اقتصاد برنامه شغل آزاد. خب دوستان عزیز متشکرم که همچنان همراه ما هستین و شنونده برنامه شغل آزاد. در خدمت آقای دکتر امیرحسین طهمورس، عضو هیئت مدیره اتحادیه مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی تهران هستیم. در بخش اول معرفی کردن اتحادیهشون رو، از اعضا گفتن، حالا میخوایم یکم بیشتر آشنا بشیم با این اتحادیه و عمل کردش. از کمیسیون‌های فعالی که تو اتحادیه‌تون هست با ما صحبت بکنید لطفا.
بله متشکرم. ما کمیسیون‌هایی که داریم کمیسیون بازرسی هستش.
بله.
کمیسیون فنی هست، کمیسیون آموزش هست، کمیسیون حل اختلاف و کمیسیون رسیدگی به شکایات.
درسته. خب کدومشون بیشتر فعال این کمیسیون ها؟ کارشون
اونی که بیشتر
زیاده و شلوغه.
فعاله به رسیدگی به شکایات هستش. اون هم به چند دلیل، به خاطر دقیقا همون تولید کنندگان که خدمتتون عرض کردم.
بله.
که بدون هیچ مجوزی فعالیت میکنن، زمانی که اگر محصول بیکیفیتی به مشتری ارائه میشه، اون مشتری جهت شکایت به اتحادیه ما مراجعه میکنه.
درسته.
جهت اینکه به حال رسیدگی بشه به این موضوع و خلاصه خسارتش دریافت بشه. اونجاست که خب به هر حال این کمیسیون وارد عمل میشه. اول مراجعه میکنه به اون واحد که در حال تولید هستش و خیلی دوستان ما دعوتشون میکنیم به این که بیاین مجوز بگیرین و رسمی کار بکنین.
بله.
و هر دو طرف رو ما دعوت میکنیم، اتحادیه باشون صحبت میکنیم، به هر حال اون مسئله حل بشه. اگر که حل نشد دیگه معرفیشون میکنیم به مراجع قضایی که انشالله اونجا بتونن که مطالباتشون رو دریافت کنن.
درسته. توی کمیسیون آموزشتون چطور، چیا رو آموزش میدین؟
کمیسیون آموزش بیشتر آموزش به هر حال مسائل همون کسب و کار مربوط به مالیات ها و ارزم خدمتتون تامین
میشه. یعنی تئوری بیشتر.
بله مربوط به خود تخصص کار نیست، بیشتر مسائل ما عنوان میکنیم که به دردسر نیفتن اعضامون. مثلا بحث بیمه هستش، قراردادی که باید نوشته بشه با حالا کارگر و کارمند، بحث مالیات هستش، به حال اظهارنامه باید چطور پر بشه، به چه صورت باید باشه، فاکتور نویسی اصلا به چه صورت هست.
بله.
دعوتشون میکنیم به اینکه حساب کتاب دقیقی داشته باشن، محاسبه سود و زیانشون دقیق باشه که خدای نکرده باعث ورشکستگی نشه، و یه مقدار هم از اون روابط و ارزان خدمتون اصولی که توی صنفمون هست صحبت میکنیم.
خب متشکرم از شما. که توضیح دادیم به ما راجع به اتحادیه مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی که حالا به اون قسمت لوازم فلزیش نرسیدیم هنوز و نمیدونیم چیه، باز هم سوال میکنیم. اما دعوت میکنم شما رو آقای تمورس و دوستان عزیز رو با ما همچنان همراه باشن. یه بخش گزارشی داریم، همکارم آقای سعید زاره محمد این بخش رو تهیه کردن، گفتگو کردن با یکی از همصنفیای شما، صحبت ها و درد دل ها و چالش ها رو شنیدن. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم صحبت های شما رو هم خواهیم شنید. اینجا شغل آزاد.
شنونده های خوب برنامه شغل آزاد سلام، من سعید زاره محمدی هستم. امروز در یکی از شلوغ‌ترین محلات تهران، یعنی چهارراه سیروس، نزدیک به چهارراه سیروس اومدیم پیش یکی از عزیزانی که در کار مسائل ساختمان هستن. اونطور مسائل خاصی هست دیگه، الان چیزی که ما داریم می‌بینیم مثلا وسایل آرماتور بندی و در حقیقت یک سری مسائل فلزی هست در اینجا که حالا ازشون می‌پرسیم که اینا چی هستن و در مورد صنفشون هم باهاشون صحبت کنیم. حاج آقای رحیمی در خدمتتون هستیم. حاج آقا خوبید؟
سلام، متشکرم، لطف فرمودید.
حاج آقا اینا چی هستن؟ توریای چی هستن دقیقاً؟
اینها توریهای گالوانیزه هستن که برای فنس یا همون حصار استفاده میشه و دیگه وسایل مفتولیه که در ساختمون سازی استفاده میشه، از جمله مفتولهای آرماتور بندی، سیم خاردار و انواع توری ها.
و بازار الان چطوره؟
بالا بازار که هیچ تعریفی نداره.
علت اینکه ساخت و ساز کمتر شده، نه؟
ساخت و ساز کمتر شده و البته به خاطر مسائلی که کلن در بود اقتصادی حاکم تو جامعه، همه اصناف تقریبا با این رکود مواجه هستن و قریب یک ساله.
و شما که واردات ندارید، همه تولید داخل؟
معمولا همه تولید داخلی الحمدلله.
نوسان قیمت در چه وضعیتیه؟
تو این 6 ماه اخیر تقریبا نوسانی بالاخص این که افزایشی باشه ما نداشتیم، چون رکود حاکم بوده.
خیلی از شما متشکرم. آقا لطف کردید ما صحبت کنیم.
لطف فرمودید، زحمت کشیدید.
شنونده با حاجی رحیمی صحبت کردیم که یک مغازه دارن پر از مفعول‌های فلزی و مصنوعات فلزی و توری ها و اینها و در مورد سمتشون هم صحبت کردیم. امیدوارم که از این مصاحبه شما هم لذت برده باشید. با شغل آزاد در خدمت شما خواهم.
ممنونم از آقای زاره محمدی که این بخش رو تهیه کردن و تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد. شما شنوندگان محترم هم میتونین با ما همراه باشین، از چالش ها و دغدغه هاتون به ما بگین. اگر در این حوزه فعالیت میکنین میتونین مراجعه بکنین به نشانی رادیو اقتصاد .ir و در درگاه شغل آزاد بعد از واعظ کردن مشخصاتتون از دغدغه ها و چالش هاتون در این زمینه با ما صحبت بکنین. ما حتما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. اما صحبتمون ادامه میدیم با مهمان محترم برنامه جناب آقای امیرحسین طهمورس، عضو هیئت مدیره اتحادیه مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی. خب جناب طهمورس، بخش گزارشی برنامه رو شنیدیم، اشاره کردن به چالش‌ها و دغدغه‌هایی که دارن. ما می‌خوایم از زبان شما بشنویم که هم خودتون الان 10 ساله که فعالیت می‌کنین تو این حوزه، دیگه از نزدیک دارین لمس می‌کنین که چه چالش‌ها و دغدغه‌هایی دارین، همین که به هر حال عضو هیئت مدیره هم هستین و میتونین کسایی که فعال هستن و راهنمایی بکنین.
متشکرم. خب حاشیه سود کم واقعا یک مسئله‌ایه که گریبانگیر اکثر همکاران بنده هستش. دلایل مختلفی داره. یکی از دلایل مهمش وجود رقبایی هستن که همونطور که عرض کردم بدون مجوز دارن فعالیت میکنن. چرا؟ چون که زمانی که یک واحد تولیدی به صورت رسمی داره کار میکنه، یه هزینه‌ای رو متحمل میشه. یکیش مالیات، یکیش به حال اون سیستم حسابداری و اون مکانیزم اداری که به حال باید فراهم بکنه برای پاسخگویی به مشتریش. بعدیش بحث گواهی استاندارد هست. زمانی که یک واحدی میخواد اصولی کار بکنه حتما باید گواهی استاندارد داشته باشه.
بله.
گواهی استاندارد هزینه خیلی زیادی داره. اولین قدم برای اینکه شما گواهی استاندارد داشته باشین، به هر حال ملکی که دارین توش فعالیت میکنید باید یه ملکی باشه که مجوز فعالیت داشته باشه. شما ملکی که در منطقه مسکونی مثلا وجود داره شما نمیتونید، چون آلودگی داره به هر حال این سیل. خب ملکی که تجاری باشه و کارخونه باشه یه مقدار هزینهش بالاست، حالا چه برای خرید چه برای اجاره، این هم یه سرباری روی به هر حال هزینه ها میاره. استاندارد اولین کاری که اولین چیزی که به حال نیاز داره یک آزمایشگاه مجهز هستش، یک آزمایشگاهی که یک سری از تست ها رو در محیط کارخونه ما بتونیم انجام بدیم. موقعات فشاری هستش، موقعات کششی هستش، تست ارشمی دوست هستش، ارزان خدمت تو آون هستش.
یعنی اون مجموعه بعد خودش این آزمایشگاه داشته باشه،
باید مستقر تو محیط کارخونه باشه. چرا؟ چون زمانی که از اداره استاندارد تشریف میارن قطعات رو به صورت رندوم بر میدن، یک سری تست ها رو در محل کارخونه انجام میدن و شما ملزم هستی به این که هر روز هر هفته محصولاتی که دارین تولید میکنین کرگیری بشه ازش و داخل آزمایشگاه تست ها انجام بشه، ثبت بشه تا مراحل بعدی. این خب یه هزینه بسیار زیادی داره. مثلا فقط هزینه که بابت تجهیزات آزمایشگاه، یعنی ساده ترین تجهیزاتی که ما بخوایم تهیه بکنیم، حداقل 800 میلیون تومان هزینه تجهیزات این آزمایشگاه هستش. خود هزینه‌های قانونی که ما ماهانه بابت استاندارد این پرداخت می‌کنیم حدوداً نزدیک به 10 میلیون تومان فقط هزینه‌هایی هستش که بابت نمونه‌گیری و حال رفت آمد و به حال آزمایشگاه معتمدشون هستش که می‌خوام بیان تست بگیرن. و قطعی آب، قطعی برق، قطعی گاز و بعضی وقتا رکود بازار، اینا به هر حال عواملی هستش که یه جورای حاشیه سود ما رو شدیداً داره کم میکنه. یعنی اگر مجموعه‌ای بخواد بدون برنامه حرکت بکنه، بدون پلن بخواد حرکت بکنه، واقعا عمر کمی خواهد داشت و این یکی از صنفاییه که واقعا من حالا هر کسی که دوستان هست، حالا چه تو اتحادیه چه تو همکارا، همیشه من همه رو دعوت میکنم به این که واقعا پلن داشته باشن برای تک تک کارهایی که میخوان انجام بدن، حتما برنامه داشته باشن. حضور توی نمایشگاه بسیار مهمه، تبلیغات به حال اینترنتی در فضای مجازی بسیار مهمه. خیلی از دوستان فقط قسمت تولیدش رو میبینن، فقط فکر میکنن که اگر یک محیطی فراهم بشه جهت تولید دیگه همه چیز به حال مرتب جلو میره، در حالی که اون بازاره خیلی مهمتر هستش از این تولید، چون تولید پرهزینه است، پر درد سره و ممکنه که باعث ناامیدی بشه، خدای نکرده تو شرایطی که الان هستیم ممکنه که باعث بشه که دیگه یه دفعه شغلشون خدای نکرده ول بکنن برن دنبال به حال کارهای دیگری. برای من پیشنهاد میشه که حتما برنامه‌ریزی قوی داشته باشن.
خب الان خود شما که حالا تو بخش قبلی اشاره کردین 10 ساله که تو این حوزه فعالیت میکنی، اون زمانی که وارد این حوزه شدین بدون شناخت، اینکه فرمودین که موروثی هم نبود، یعنی کسی تو اقوامتون این کارو انجام نمیداد که شما دیده باشین حداقل سود خوبی داشته باشه، اون زمان میدونستین که حاشیه سود پایینی داره و اینطوری که از صحبتاتون برمیاد خیلی سرمایه بره؟
بله بله، به هر حال زمانی که میخوایم یه کارو شروع بکنیم یه تحقیقاتی انجام میشه دیگه. صنعت عمران حدودا 60-70 درصد نقدینگی کل کشور در زمینه عمران به حال داره صرف میشه. این شغلم من نگفتم کلا حاشیه سود کمی داره. اگر که برنامه داشته باشیم و به حال اون استراتژی درست داشته باشیم سود خیلی خوبی هم خواهد داشت.
بستگی داره که چطور برنامه‌ریزی بکنیم.
درود بر شما. دقیقاً همینطوره. اگه برنامه‌ریزی درست داشته باشیم، اگر حساب شده حرکت بکنیم، اتفاقاً شغل بسیار پربرکتی هست. چرا؟ چون که ما با کارگر سر و کار داریم. شغل بسیار پرزحمتی هستش. و تجربه ارزم حالا انشالله که همسنفی هم اینو تایید بکنن، اون درآمدی که از این شغل حاصل میشه چون واقعا پرزحمته و واقعا گرداننده اقتصاده. ما زمانی که داریم یک محصول رو تولید میکنیم اگر شما بخواید بشمارید تعداد خیلی زیادی از دوستان به حال سر این سفره نشستن، از اون تعمیرکار دستگاه‌ها گرفته تا اون راننده‌هایی که دارن میان برای ما به حال مواد اولیه میارن، حالا اون دوستی که به حال داره تولیدی دستکش انجام میده، اون کسی که پیچ و مهره داره میسازه،
این همه به هم متصل،
کاملا همه به هم متصل هستن و اصلا کلا این محصول محصول پربرکتیه. چرا؟ چون که ما همیشه دیدیم و این رو کاملا بهش واقفیم که تعداد خیلی زیادی هستن که در کنار به حال این فعالیتی که ما داریم میکنیم اونها هم به حال خیر میبینن. بنابراین یکی از چیزهایی که همیشه بر ما دلگرمیه و بعضی وقتا که شاید یه کوچول ناامید بشیم یه جورای چراغ راهمون هستش همینه، میگیم که خب الان
ما هستیم،
ما نیستیم، تعداد خیلی زیادی به حال این وسط هستن که سر این سفره نشستن، بنابراین تلاشمون رو تا اونجا که بتونیم باید انجام بدیم، بهترین خودمون رو باید انجام بدیم.
که فکر میکنین اگه بخوایم الان من در این لحظه به عنوان حالا مالک اون مجموعه جا بزنم، فقط من تنها نیستم، یعنی یه جوری خانواده‌های زیادی رو درگیر میکنم. خب خیلی متشکرم از شما که به این موضوع اشاره کردین، امیدوارم که این چالشایی هم که مطرح کردین حل بشه، که با همون برنامه‌ریزی که شما فرمودین بشه جلو رفت و در حقیقت بهتر ظاهر شد. ما یه شنونده داریم آقای تهمورس که معمولا تماس میگیرن با برنامه و میرن و کارهای مختلفی انجام میدن، ما ایش وقت ندیدیم که موفق بشن. بهشون بگیم آقای همه کاره و هیچ کاره، توی هر حوزه‌ای وارد میشن، یه چند روز فعالیت میکنن اما موفقیتی نمیبینیم. بشنویم، امروز هم ظاهرا با برنامه ما تماس گرفتن، بشنویم صحبتاشو، ببینیم که تو حوزه‌ای که شما فعالیت میکنین چطور عمل کردن، شاید خبر خوشی به ما بدن و این دفعه موفق باشن. این بخش رو بشنویم، صحبت این دوست عزیز رو برمیگردیم. متشکرم.
یه سلام، ما که بچه بودیم یه کارتونی میداد میگفت خانه ما کوچک است، خانه من را با هم میسازیم، دیوارش را قرمز میکنیم تا در زمستان گرم باشه، سقفش را آبی میکنیم تا در تابستان خواب دریا ببینیم، بامش را زرد میکنیم تا در پاییز آفتاب مهمونمون باشه. ولی کاری نداریم که خونهشون دوبلکس بوده، حیاتدار بوده، چه میدونم، ولی معتقد بودن خونهشون کوچیکه. من از همون بچگی شیفته این شدم که خونمونو با هم بسازیم. هی به بابا میگفتم بابا خونه بسازیم، میگفت بچه مگه من بساز بفروشم؟ خلاصه این خونه ساختن یه عقده شد تو دل من، بزرگ که شدم تصمیم گرفتم بساز بفروش بشم، اما دیدم این کار پول زیادی میخواد، دیگه دیدم من از این پولا ندارم، رفتم سمت مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمون، مثل تولید و فروش لوله سیمانی، ورق آزبست، بلوک، قطعات بتونی، تولید تیرچه، بلوک، آب خونه گرم کن. نه اول خیلی سخت بود ولی کم کم قلقش دستم اومد، تونستم واسه خودم یه بازاری پیدا کنم، مشتری داشته باشم. خلاصه درسته که موفق نشدم خونمونو یعنی بسازم یا بسازیم، ولی با این چیزایی که میفروشم، البته کنار این چیزایی دیگه هم میفروشم، آره این کمک میکنه که دیگران خونهشون رو بسازن، بالاخره اینم یه جور مشارکت در ساخت دیگه، فقط نمیدونم چطوری باید تو این سه موندگار بشه. اگه جواب این سوال مهمون برنامه بده قطعا ممنونش میشم.
راز ماندگاری توی حرفه شما چیه؟ شما هم خودتون از حالا سنینی که معمولا هم به دنبال کارن وارد این حرفه شدین و موندگار هم شدین و هم تو اتحادیه فعالین، چیه رمز ماندگاری در حرفه شما؟
قطعا که کیفیت توی در محصولی که تولید میشه، کیفیت همیشه رمز جاودانگی هستش.
بله.
و کیفیت در صنف ما بستگی زیادی به تجهیزات تولید
تجهیزات
داره، بنابراین اون سرمایه گذاری که انجام میشه بابت خرید ماشین‌آلات و تجهیزاتی که برای تولید استفاده میشه تأثیر بسیار مستقیمی روی کیفیت محصول خروجی داره.
خب پس در حقیقت باید پولدار باشن که وارد این حوزه باشن.
خب
سرمایه لازم چقدر برای ورود به این حرفه؟ اونطوری که شما گفتیم تجهیزات آزمایشگاهی و اون حالا قطعات و میکسر فرمودین، حالا یه سری از این چیزها رو من یادداشت کردم، احساس کردم که شغلیه که شاید بعد به ورود نیاز به سرمایه بالایی داشته باشه.
ببینین یکی از صنفایی که باید با قدرت وارد شه، بعضی از صنفا هستن که شما مثلا ضعیف هم میتونی واردش بشی، حالا هی نمه نمه بتونیم قویش بکنیم، البته نیاز به صبر و حوصله، من نمیگم نمیشه، خودمون از همین مسیر اومدیم.
درسته.
ولی اگه قرار هستش که مسیر موفقیت هموار بشه، شما به حال هم اون فضایی که قرار هست تولید بکنین خیلی مهمه، به حال بزرگ بودنش، محدودیت نداشتنش، محصولات ما آلودگی زیادی داره، تو هر جایی نمیشه تولیدش کرد.
بله.
آب زیاد لازم داره، بعد جایی باشه که حتما گاز داشته باشه، برقش باید برقی باشه که همیشه وصل باشه، حدودا 50 آمپر حداقل باید برق داشته باشیم، باید قوی شروع کرد، ولی اون چیزی که به هر حال به صورت نرمال بشه انجامش داد حدوداً 10 میلیارد تومان هستش که بخوایم استارت بزنیم.
اگر اون مکان و محل رو حسابش بکنیم چطور؟
من اونو به صورت اجاره حساب کردم الان.
یعنی حسن. اجاره حساب کردن 10 میلیارد تومان.
10 میلیارد که چیزی نیست.
خیلی خوب. ایشالله که در حقیقت بشه. حالا کسی که بشه. حتی وارد این حوزه میشه، این عدد بالایی رو قرار سرمایه گذاری بکنه، نشون میده که دوست داره کار بکنه.
بله.
دوست داره اون حس خوبه رو داشته باشه از اینکه یه کارگاهی و یک مجموعه کاری رو داره در حقیقت استارتش رو میزنه، شروع فعالیتش رو میزنه، که در کنارش یه سری آدمای مختلفم حالا سفرهشون رنگین تر بشه، بیان و جذب کار بشن. این آدم نشون میده که دنبال کار کردنه، میتونه همین سرمایه رو یه جای دیگه سرمایه گذاری بکنه بدون هیچ دردسر و دغدغه‌ای، سود شاید بیشتری هم دریافت کنه. اما مشخصه که این ویژگی یک فرد کارآفرینه و چقدر خوبه که پس این فردی که میخواد وارد این حرفه بشه با همون برنامه ریزی که شما اشاره فرمودین وارد کار بشه، که خدای نکرد دچار خسارت هم نشه و بتونه همینطوری قوی که شروع کرده قوی هم ادامه بده. خب به اون سوال طلایی رسیدیم که شما پس تو 22 سالگی که وارد این حرفه شدین مطالعه داشتین و تحقیق هم کرده بودین، سرمایه‌اش هم داشتین و میخواستین وارد این کار بشین. کسی اومد جلوی شما رو بگیره بگه که حالا اینقدر سرمایه رو یه جای دیگه هزینه بکن؟
تا دلتون بخواد. بعضی وقتا هم میگم که یکاش گوش میکردم به حرفاشون، ولی نه، خارج از شوخی اصلا افتخار میکنم به این تصمیم که وارد تولید شدیم.
رشته تحصیلیتون هم بود؟
من رشته تحصیلیم فوق لیسانس هم مهندسی مکانیک بود، دکترم که مدیریت.
درسته.
مکانیک حالا یه جورای ارتباط داره چون یه سری به حال ارتباط به عمران داره. البته
موقع شروع
اینطوری نبود، قبلا توی به حال این زمینه ها.
بله.
اون کمک کرد، حالا مطالعه و خلاصه گشت و گذار یه جورایی چکشکاری شد دیگه، خلاصه به این سمت حرکت کردیم.
خیلی خوبه. چقدر خوبه که حداقل جوانی نشسته روبروی ما که حالا از کاری که انجام داده، یک این که راضیه، دو این که با مطالعه شروع کرده. توصیه میکنین آقای تحمورس این شغلو و این حرفه رو بحثی که علاقه من باشن؟
صد درصد. من احترام ویژه‌ای برای هر کسی که داره کار انجام میده اول قائلم، و کسانی که دارن تولید میکنن واقعا دستشون رو باید بوسید. خیلی زحمت میکشن، خیلی کار سختیه و واقعا قابل احترام هستن، واقعا قابل ستایش هستن و یه جوری سرمایه های کشور ما هستن اینها، و واقعا باید قدرشون رو دونست.
درسته. و اون بحث خیلی مهمی که شما اشاره فرمودین که وارد بازار کار میشن، حالا سرمایه گذاری میکنن، اگر مشتری رو نتونن پیدا بکنن خب دوچاره خسران و ضرر میشن. بازاریابی این کار به چه صورتی؟ مشتریاش چه کسایی هستن؟
بالاخره هر قسمتی از کار رو ما باید به دست متخصصش بسپاریم.
بله.
دیگه قطعا تو این زمینه بخش مارکتینگ، کسی که در زمینه مارکتینگ فعالیت داره میتونه کمک بکنه. یکی بیاد فردی که حرفش اینه خیلی میتونه کمک بکنه.
یعنی قرار نیست که صفر تا صد کار خودمون انجام بدیم.
نه، به هیچ عنوان. اصلا اینم دقیقا یکی از تله‌هاست دیگه. فرد میخواد شروع بکنه، هم تخصص تولید میخواد داشته باشه، هم تخصص فروش، هم مدیریت، هم ریاست، هم حسابداری، هم مالیات. خب همه اینا در یک فرد نمی گنجه. هر قسمت رو، هر واحد رو به متخصصش اگر بسپاریم و برنامه ریزی داشته باشیم قطعا که موفق. چرا موفق نباید بشیم؟ وقتی که برنامه ریزی هست و تخصصش هست قطعا اتفاق می افته.
خیلی همه متشکرم از شما آقای امیر حسین تحمورس، عضو هیئت مدیره اتحادیه مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی. لوازم فلزیش چی شد این بین آقای تحمورس؟
بیشتر فنس و ارزم خدمتتون حفاظ.
اینا هم تولید میشه تو همون مجموعه که
اعضای ما دیگه، کسانی که اعضای ما هستن عملا دو تا.
یعنی امکان داره که کسی مصنوعات سیمانی تولید بکنه؟
نه کاملا جدا هستن.
جدا.
بله کاملا جدا هستن.
یعنی امکان داره که لوازم فلزی فقط فنس و چیزای
بله لوازم فلزی ساختمون دیگه.
فلزی ساختمون. بله. خیلی متشکرم از شما که دعوت ما رو پذیرفتین. امیدوارم که برنامه برای دوستان عزیز مفید بوده باشه. متشکرم به شما، خدافظی.
ممنون از دعوتتون، سپاسگزارم.
متشکرم، خدا نگهدار. دوستان عزیز، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردیم با برنامه خودتون شغل آزاد، از شما تشکر میکنم. امیدوارم در هر حرفه و در هر شغلی که فعالیت میکنید موفق باشین. در پناه خدا باشین. خداحافظتون.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
از نما